به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
چه مردم مبارکی، خدا رو شکر. چه یه شنبه مبارکی. روزای یک شنبه مصداق این آیه از کلام خداست که اشعیا 3000 سال پیش پیشبینی کرد. از کرانهای زمین سرود حمد و ستایش به گوش میرسد که میگوید جلال بر آن عادل. آمین. تصورشو بکنید، روزای یک شنبه تمام ساعات روز از مشرق به مغرب، از چین تا آمریکا. میتونیم ما از شمال لندن بگیم جلال باد بر آن عادل؟ آمین، آمین، خدا رو شکر. خیلی ممنون از گروه پرستش، مرسی کوروش عزیز که ما رو در این پرستش ها و سرود های هم رهبری کردیم. به یقین که خداوند در میان ما هست امروز و میخواد که قومش رو برکت بده، نه فقط ماها که قوم برگزیده خدا هستیم، بلکه مهمونای عزیزمونم و همینطور شما عزیزانو که از طریق فیسبوک با ما همراه هستین. سلام و سلامتی بر همه شما باشه. میتونیم خودمونم همدیگر رو برکت بدیم و به بغل دستیمون بگیم جلال آن عادل بر تو باد. آمین، آمین. همچون که حسین جانم گفت، امروز برادر ادوارد عزیز و خانوادهشون میونه ما نیستن، چون مشغول جشن گرفتن برای تشکیل یک خانواده جدید در خداوند هستن. دعا میکنیم که خداوند به اسم عیسی مسیح خانواده مبارک و که اینطور خالصانه ما رو خدمت میکنن برکت بده و به خصوص این خانواده جدیدی که آوا و افشید عزیز تشکیل دادن. چقدر نیکو هست که انسان در مسیر اون برکتی که خدا بهش داده زندگی بکنه. یادتونه که اولین برکتی که خدا به خانواده داد چی بود؟ به آدم و حوا: بروید بارور و کثیر شوید و زمین را پر کنید. این برکتی رو، اولین برکتی رو که خدا به انسان داده، به خانواده داده، مقایسه کنید با این آیه‌ای که در کتاب اعداد هست، باب 14 آیه 21. اینطور میگه: خداوند میفرماید به حیات خودم قسم که زمین از جلال یهوه پر خواهد شد. خداوند از یه طرف به انسان میگه، به خانواده میگه برین زمین رو پر کنین، از یه طرف میگه زمین از جلال یهوه پر خواهد شد. من وقتی این دوتا رو مقایسه میکنم به این نتیجه میرسم که خدا میخواد از طریق انسان و از طریق خانواده ها زمین رو پر از جلال یهوه بکنه. آمین، خدا رو شکر. امروز هم موضوع صحبت ما همین هست: خانواده‌ای که جلال خدا در اون ساکن هست. خدا رو شکر برای تمام اون پیغامای عالی که تو این مدت ما شنیدیم، پیغامای راجب شادی، راجب امید، راجب ملاقات با خدا، راجب شفا و آزادی. خدا رو شکر. ولی من فکر میکنم که برگردیم به هدف اصلی کلیسا برای امسال ما. چی بود؟ تمرکز روی خانواده، موضوع خانواده. من فکر کنم تمام اونایم که به اندازه من سن کرده باشن با من موافق باشن که همه چیز باید هدفمند باشه تو زندگی، وگرنه ما به هیچ جا نمیرسیم. موافقی؟ پس خوبه که ما هدفمند باشیم. اینطور مشهوره، ما همیشه اینو میگیم که یکی از مهمترین تفاوتهایی که انسان با سایر مخلوقات خدا داره این هست که ما انسانها قادر به تفکر و اندیشه هستیم. ولی به نظر من مهمترین فرق ما با سایر مخلوقات این هست که ما میتونیم زندگی هدفمندی داشته باشیم و همسو با اون چیزی که هدفی که خدا برای ما داره زندگی بکنیم. وگرنه خیلی از ماها خودمونم میدونیم که چقدر شبها و روزهایی بوده که در اون چیزی که عیسی مسیح توبیخش میکنه در اندیشه های بسیار بودیم ولی بی ثمر و بیهوده عمرمون تلف شده. پس به نظر من مهمه که ما متمرکز باشیم. من خودم هم واقعا امسال تمام تلاشمو کردم که متمرکز باشم روی این موضوع خانواده، چه در دعاهام، چه روزه، چه مطالعاتم، تمام مدت سعی کردم متمرکز باشم. و این پیغامی هم که امروز برای شما آوردم پیغامی هست که برای خودم گرفتم. من اینجا واستادم، معنیش این نیست که من یک خانواده دارم بی عیب و پر از جلال خداوند، نه، اتفاقا هر چی بیشتر روی موضوع متمرکز میشم، دربارش در کلام خدا میخونم، بیشتر متوجه میشم که چقدر نیازمند فیض خدا هستم. بیاین چند لحظه سرمون خم کنیم، با هم دیگه دعا کنیم و فیض خدا رو بطلبیم. خداوندی که پیوسته انتظار میکشی که بر حسب فیض با ما عمل کنی، تو رو شکر میکنیم خداوند، حقیقتا شکرت میکنیم برای اینکه فیض عظیم تو روی صلیب شامل حال ما شد. ای خداوند ممنونیم از تو و واقعا شکر میکنیم برای اون فکرهای عالی و بی نظیری که تو برای خانواده های ما داری، برای کلیسای خودت داری، برای این خانواده الهی. حقیقتا که تدبیرهای تو برای خانواده های ما، برای کلیسای تو چقدر عظیم و گسترده است. دعا میکنیم خداوندا که تو ما رو کمک کنی که بتونیم این تدبیرهای تو رو درک کنیم. به اسم یگانه پسرت عیسی مسیح، آمین. آمین. هیچ دقت کردین که چطور تمامی نیروها به ضد خانواده وارد عمل شدن؟ میبینیم، چقدر میشنویم این اخبار طلاق و جدائی ها رو، عقاید به ضد خانواده، تمامی نیروها، تمامی نیروهای تاریکی، نیروهای اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، همه چیز به ضد خانواده است. نه، چقدر به اقتصاد خانواده ها حمله میشه، چقدر به مسائل اخلاقی حمله میشه، مدیا، همه جوره. چرا؟ چون همونطور که گفتیم از طریق این خانواده هاست که خداوند میخواد روی زمین جلالش رو منتشر و پر کنه و مسلمه که رئیس این جهان شیطان میخواد به ضد این جلال مقاومت کنه. بیاییم ببینیم ویژگی های خانه که جلال خدا در اون ساکن هست چی هست. خب ما دفعه قبل درباره یکی از این ویژگی ها صحبت کردیم. دفعه قبل که من صحبت کردم درباره خانه صحبت کردیم که اعضای اون نسبت به هم حلیم هستن. نه؟ خانه‌ای که اعضاش نسبت به هم حلیم هستن، خانه‌ای هست که جلال خدا درش مشاهده میشه و میتونه این جلال رو بازتاب کنه. حلیم یعنی چی؟ یادمونه، من اینو میگم، تکرار میکنم، خوبه که میدونم میدونین، ولی برای یادآوری و برای اون کسایی که نبودن گفتیم حلیم، معنی این کلمه این هست که شخصی داوطلبانه قدرت خودش رو زیر کنترل قدرت برتر بیاره، زیر کنترل قدرت خدا. و گفتیم که توی یونانی این کلمه در مورد اسبی به کار برده میشه که زورآور، مهار نشده است و مهارش میکنن و قدرتش میاد تحت کنترل صاحبش. یادتونه اینا رو در مورد حلیم بودن گفتیم. نمونه کتاب مقدسیش در مورد موسی صحبت کردیم، گفتیم کلام خدا درباره موسی چی میگه. میگه موسی مردی بسیار حلیم بود، بیش از سایر تمامی مردم زمین. چرا خدا به موسی گفت تو حلیم ترین مردم روی زمین هستی؟ به خاطر اینکه موسی قادر شد با خانوادش حلیم باشه. همه ما میدونیم، اعتراف کردیم دفعه قبل، حلیم بودن با خانواده خیلی سخت‌تر از حلیم بودن با دیگرانه. ما تمام قدرت و زور و تواناییمونو تو خونمون به کار میبریم، نه؟ درباره صحبت کردیم. اما خانواده‌ای که جلال خدا درش ساکن باشه، بله، بعضی یادشون افتاد که واقعا همین کارو تو خونه میکنن. افراد خانواده نسبت به هم حلیم هستن و قدرتشون رو تحت کنترل خدا میارن. امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم. خانه‌ای که جلال خدا درش ساکن هست، خانه‌ای هست که اعضای اون نسبت به هم در تسلیم به سر میبرن. پس دفعه قبل خانه ای که اعضا نسبت به هم حلیم هستن، امروز نسبت به هم تسلیم هستن. یه این آیاتی رو از کلام خدا در همین رابطه بخونیم، از رساله افسسیان باب 5 از آیات از آیه 21 میخونیم تا 33 و 5 تا آیه از باب 6 رو میخونیم. من اولین آیه رو خودم قرائت میکنم تا وقتی که برادر امیر عزیز تشریف میارن اینجا این کلام خدا رو قرائت کنن فرصت داشته باشیم درباره این آیه تأمل کنیم. افسسیان باب 5 آیه 21: به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. بعد هم میخواهش کنم بفرمایید.
به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. ای زنها طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همانطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد شخصا نجات دهنده آن است. شوهر نیز سر زن خود می باشد و چنانچه کلیسا مطیع مسیح است زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت کنند. ای شوهرها چنانچه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را به تمامی زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقض دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند زنشان را دوست بدارند. زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بوده این است: پدر و مادر خود را احترام کن و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران و فرزندان، پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید و که گویی از مسیح اطاعت می‌کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می‌خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از دل و جان به جا آورد.
خدا را شد. واقعا کلام خدا به حرمت مسیح تسلیم یک دیگه باشیم. میخواییم یک کم به این موضوع بپردازیم، باز کنیم ببینیم کلام خدا دقیقا از ما چی میخواد. همچون که تو این آیات شنیدیم روی دو تا موضوع تاکید شد: اطاعت و تسلیم. نه دیدیم بعضی جا از تسلیم صحبت میکرد، بعضی جاها از اطاعت. این دوتا با هم فرق میکنن، اطاعت و تسلیم با هم فرق میکنن. اطاعت در واقع در یک سطح پایین تری از تسلیم قرار داره. اطاعت به طور ساده اون چیزی هست که از ما میخوان و ما انجامش میدیم. حالا معمولاً هم اینطوری هست که وقتی اطاعت میکنی یک پاداشی برای تو در بر داره، وقتی هم که اطاعت نکنی یک تنبیهی برای تو در پی داره. مثال بزنیم سر شغلمون، کاری که انجام میدیم، یک سری هر شغلی هستیم دستور عملهایی هست که ما باید اونها رو اجرا کنیم. اگر اجرا کنیم پاداش میگیریم. پاداشمون چیه؟ آخر ما حقوقمونه. اگر هم که اجرا نکنیم که کارمون رو از دست میدیم. نه اطاعت در واقع در اطاعت ما زیاد حق تصمیم گیری نداریم. از صمیم دل و با آرزو و اشتیاق اون کار رو انجام نمیدیم. نه. به همین دلیل هم هیچ اطمینانی درش نیست که ما تا به آخر اون کار رو انجام بدیم. در اطاعت ما لزوماً با اون شخصی که ازش اطاعت میکنیم ارتباطی نداریم. مثلا همون کاری که مثال زدیم. لزوماً ما با سابکارمون باسمون در ارتباط نیستیم، ولی یک سری چیزها رو ازش اطاعت میکنیم. به دلیل همین ضعفایی که گفتیم، همین چند تا ضعف که حالا بعد بیشتر باز میشه، میفهمیم که اطاعت در یک سطح پایین‌تری از تسلیم قرار داره. اما تسلیم چی؟ این کلمه تسلیم در یونانی از ریشه یک کلمه گرفته شده که در امور نظامی و ارتشی به کار برده میشه. در واقع این کلمه که تو یونانی هست، نمیخوام تلفظش کنم چون خوبم بلد نیستم، به سربازی اطلاق میشه که داوطلبانه خودش رو زیر دست قدرت برتر قرار میده. یادتونه وقتی که اون سرباز رومی رفت پیش عیسی مسیح و در این باره صحبت کرد درباره تسلیم به قدرت برتر و زیردستان، عیسی مسیح از اون درکی که این افسر رومی نسبت به تسلیم داشت چقدر متعجب شد و گفت چنین ایمانی، اونو به ایمان تعبیر کرد، گفت چنین ایمانی و تسلیم حتی در بنی اسرائیل هم که خدا رو اطاعت میکردن دیده نشده. و در واقع یک جوری تشویق کرد این درکی رو که این افسر رومی از تسلیم داشت. پس کلن کلمه تسلیم صحنه نبرده، حتی تو فارسی خودمونم معنی و یادآور صحنه نبرد و جنگه. نه دستا بالا آقا من تسلیمم، نه وقتی حرف تسلیم رو میزنیم یادآور این هست. تسلیم به معنی اینه که تو به اون شخصی که قدرت برتر هست یا اون طرفی که قدرت برتر هست خودتو حق و حقوقتو تسلیم میکنی. موقعیت انسان گناهکار در مقابل صلیب عیسی مسیح هم یک صحنه نبرد و جنگیه. من انسان گناهکار محکوم به مرگ در یک طرف صحنه هستم. از تمام اون تلاشایی که کردم که با تلاش شخصی خودم، با نیکوکاری خودم دسترسی پیدا کنم، چنگ بندازم، وارد زمین خدا بشم، ناامید شدم. از تمامی وضعیت گناه‌آلودی که دارم خسته شدم، درمونده شدم. از تمامی اون دشمنی ورزیدن با راه‌های خدا و رفتن راه‌های خودم خسته شدم. این وضعیت منه. از اون طرف صحنه نبرد کی هست؟ عیسی مسیح که خودشو تسلیم اراده پدر کرده، به خاطر همون من گناهکار خسته و درمونده رفته روی صلیب، گناهان منو بردوش گرفته. اونجا یک جنگیه، شیطان نمیخواد این کار انجام بشه، پاشنه اونو میزنه و مسیح میمیره روی صلیب. اما مسیح پسر پیروزمند خدا روز سوم از مردگان بلند میشه و خدای پیروزمند میشه. صحنه نبرد رو میبینید؟ من انسان گناهکار شکست خورده خودم رو تسلیم این خدای پیروزمند میکنم. من خسته شدم، بس که با تو دشمنی کنم، بس که راهای خودم رو برم، بس که با کارهای نیکو بخوام تو رو به چنگ بیارم، بیام وارد سرزمین تو بشم، وارد ملکوت تو بشم. نمیتونم، عیسی منو به چنگ آورده. پس من انسان شکست خورده محکوم به مرگ خودم رو تسلیم این پادشاه پیروزمند میکنم. با میل و رغبت این کار رو انجام میدم. تمامی حقوقم رو تسلیم این خدای پیروزمند میکنم. با احترام خودم رو تسلیم این قدرت برتر میکنم. محبت او وارد قلب من میشه و من وارد یک رابطه با او میشم. دیدی چقدر زیباست تسلیم؟ چقدر متفاوته با اطاعت؟ نه؟ پس اگر که بخوایم به طور مشخص بگیم مهمترین تفاوت اطاعت و تسلیم هست، ما میخوایم ببینیم که تسلیم اصلا یعنی چی، که تو خونامون با تسلیم باشیم، تسلیم یک دیگه باشیم، تسلیم خدا باشیم. مهمترین فرقش این هست که در اطاعت ما لزوماً ارتباطی با اون قدرت برتر نداریم، اما در تسلیم یک رابطه غنی، یک رابطه عمیق، یک رابطه محبت‌آمیز با قدرت برتر ایجاد میشه، همونطوری که ما با مسیح که جانش روی صلیب برای ما داده این ارتباط تسلیم رو به وجود آوردیم. میخوام یه مثال خیلی جالب بذارم، همجور که مطالعه میکردم برای خودم این مثال یادآوری شد، برای شما هم خوبه که بیشتر باز بشه. یادتونه که وقتی که قوم اسرائیل از بنی اسرائیل از اسارت مصر میخواستن خارج بشن، اومدن توی صحرای سینا، ماه سوم بود، خدا با موسی ملاقات کرد و به موسی گفت موسی برو به بنی اسرائیل بگو اگر که صدای منو بشنون، اگه عهد منو نگه دارن، اونا قوم مقدس من خواهند بود، از آن من خواهند بود. و وقتی موسی رفت اینو به قوم گفت، قوم چی گفتن؟ هر آنچه که خداوند می‌فرماید همان خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی اطاعتش خواهیم کرد. نه، قبول کردن که خدا رو اطاعت کنن. خب حالا وقت عمل شده، خداوند بر کوه سینا نزول کرده، موسی اون بالا 40 روزه 10 فرمان میخواد صادر بشه، به موسی داده بشه. خدا در آتش و دود و رعد سخن میگه، قومم اون پایین میشنون، میترسن و به موسی میگن چی؟ میگن خدا با ما سخن نگه، تو با ما سخن بگو. در واقع چی داشتن میگفتن؟ میگفتن باشه ما از خدا اطاعت میکنیم، ولی نمیخوایم که توی یک رابطه عمیق‌تر و گفتگو با خدا قرار بگیریم. متاسفانه زندگی ما مسیحی ها بعضی موقع این شکلیه، در حد توانمون تا اونجایی که بتونیم در اطاعت خدا زندگی میکنیم، اما اون رابطه غنی گفتگو گفت و شنود با خدا رو نداریم. در خیلی قسمت ها خدا رو اطاعت میکنیم، خدا رو پرستش میکنیم، جلسات کلیسایی میایم، یک شنبه هامون رو میایم، اما در اون تسلیم زندگی نمیکنیم. اجازه بدین یک قسمت از کلام خدا رو با هم کار کنیم، مزمور 119. برای من وقتی که داشتم مزمور 119 رو با همین دیدگاه، گفتم که تمام تمرکزم روی موضوع خانواده و این تسلیم بود، وقتی این مزمور 119 رو میخوندم اونقدر ویژگی های تسلیم تو این مزمور به زیبایی برای ما آشکار میشه که واقعا هیجان زده شده بودم، اینقدر لذت بردم، گفتم حیفه بیارم توی کلیسا اینو با هم دیگه این لذت و این خوشی رو با هم شریک بشیم. نه، اگه موافق باشین من آیاتی از مزمور 119 رو اینجا انتخاب کردم. در این آیات یک چیزی عمیق‌تر از اطاعت ما می‌بینیم که همون چیه؟ تسلیمه. ویژگی‌های تسلیم رو برای ما آشکار می‌کنه. خب پس اینجا آزاد جان شما زحمت بکشین آیات مزمور رو اینجا میارن، دارین یا ندارین؟ یکی یکی و شماها، من دیگه نمیگم، شماها بگین که تسلیم چه ویژگی داره. اول از همه اون آیه‌ای که 7 بار برش تاکید شده که شخصی که تسلیم به خدا هست این ویژگی رو داره، داریم آیات یا نه؟ اگه نداری من بخونمشون. میشه خواهش کنم که آیه 47 لطفاً اونجا بذارین. زیرا لذت من در فرمانهای توست که دوستشان میدارم. یه شخص تسلیم به خدا چجوریه؟ از اطاعت خدا لذت میبره. آمین. نه، 7 بار تو اون مزمور 119 بر این تاکید شده شخص تسلیم به خدا لذت میبره از تسلیم به خدا. آیه 48 لطفا. فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت. شخص تسلیم به خدا از اطاعت خدا با حرمت، نه احترام میذاره، با حرمت. 97. شریعت تو را چقدر دوست میدارم، تمامی روز تفکر من است. شخص تسلیم تأمل میکنه، هدفمنده، دیگه تمام روز در این باره تفکر میکنم. یک شخص تسلیم متمرکز و هدفمند هست نسبت به اطاعت خدا. آیه 14: از پیروی قوانین تو شادمان می‌گردم، چنان که از به دست آوردن ثروتی عظیم. یک شخص تسلیم به خدا چی هست؟ شاده. شاده، نه؟ و یک زندگی سرحال داره، تازه، از احساس تازگی می‌کنه. بعدی 20: جانم از شدت اشتیاق به قوانین تو پیوسته در التهاب است. شخص تسلیم مشتاقه، التهاب، هیجان داره برای اطاعت خدا. نه؟ چقدر متفاوت با یک اطاعت ساده. در واقع شخصی که تسلیم خداست، حتی این احساساتش هم تحت کنترل خداست. نه؟ چقدر زیباست این آیات. آیه بعدی 62: نیمه های شب برمیخیزم تا سپاست گویم. اگه اینو گفتین یه جایزه دارین، یه آدامس ننایی. یکم اولش رو نگاه کنین، نیمه های شب برمیخیزم. نگفتین کم خوابه. شخص تسلیم کم خواب. شوخی کردم، 50 شوخی 50 جدی. بریم بعدی. مرا نیکوست که مصیبت دیدم تا فرایز تو را فراگیرم. شخصی که تسلیمه، حتی مصائب و سختی ها براش یک معنی دیگه داره. نه؟ ما امروز تو کلاسمون در این باره زیاد صحبت کردیم، نمیخوایم زیاد بیستیم، فقط میخوایم ببینیم که یک شخص تسلیم چه ویژگی هایی داره. آیه بعدی لطفاً: در حضور پادشاهان از شهادت تو سخن میگویم و شرم نخواهم داشت. شخص تسلیم به خدا چی هست؟ مبشره، شجاعه و از انجیل خدا آر نداره. آمین. آیه بعدی: در خانه قربت من فرایز تو سرود من شده. شخص تسلیم وقتی که تسلیم خداست، با تسلیم اطاعت میکنه خدا رو، مکاشفه میشه براش. اونجا یک چیزای جدید درباره خدا پیدا میکنه که میشه منبع سرود براش. اونجا که انقدر کلام خدا میگه سرود تازه برای خداوند بسرایید، اینجاست. وقتی تو در تسلیم به سر میبری، سرود جدید میاد. این همه سرودای جدید از کجا میاد؟ از اون اشخاصی که در تسلیم به سر میبرن و این تسلیم برای اونا میشه منشأ سرودهای جدید. پس یه دور دیگه خلاصه میگم: شخصی که تسلیم به خداست، از تسلیمش لذت میبره، تسلیمش همراه با احترام و محبت، متمرکز هست و هدفمند هست، تسلیمش همراه با شادی و سرزندگیه، تسلیمش همراه با اشتیاق و هیجان هست، مصیبت براش معنی دیگه میده، خوابو نگفتم، مبشره و تسلیم منشأ سرود تازه برای او هست. خوبه که یه چند لحظه همینجوری در ذهنمون خودمون رو با این مشخصات شخصی که تسلیم به خداست بسنجیم، ببینیم آیا ما شخصی تسلیم به خدا هستیم؟ آیا در قسمت‌های قوی هستیم، در قسمت‌های ضعیف‌تر و احتیاج داریم که روی خودمون کار بکنیم و احتیاج به رشد و تقویت داریم؟ حقیقت اینه که اگر ما نتونیم به خدا تسلیم بشیم، زیر دست زورآور خدا فروتن بشیم، قادر نخواهیم بود که این آیاتی رو که اینجا خوندیم زندگی بکنیم، قادر نخواهیم بود که تسلیم هم دیگه بشیم، حتی به حرمت مسیح. نه. در اون آیاتی که ما خوندیم، برادر امیر زحمت کشم برای ما خوندن از رساله افسسیان، اونجا صحبت از تسلیم به خداست. تسلیم زن به شوهر، تسلیم کلیسا به عیسی، تسلیم زن به مرد، مرد به زن، تسلیم فرزندان، تسلیم و اطاعت هر دو به پدر و مادر. چیزی که مسلمه، تمام این صحبت‌ها درباره چی بود؟ تسلیم در خانه‌های ما و در کلیسای ما. وقتی که میگه به حرمت مسیح تسلیم هم دیگه بشین، اشاره به کلیسا هم داره، خانواده الهی داره. چیزی که مسلمه، اگر که ما تسلیم اون خدا، اون قدرت برتر نباشیم، قادر نخواهیم بود که تسلیم هم دیگه و تسلیم هم در خانه های خودمون تسلیم زن و شوهر و بچه و غیره باشیم. امکان پذیر نیست. برعکس اون سالی که اول کردیم، اون خانه که جلال خدا در ساکنه چجور خانه هست؟ خانه ای که کلیسایی که در اون تسلیم به خدا هدف اصلی و جهت دهنده اصلی اون خانواده هست. اصل یک چیزه. برای پدر مادر، برای زن، برای شوهر، برای خانواده الهی، تسلیم به خدا. البته خب طبیعیه که تسلیم به خدا شدن یک تصمیم یهویی نیست. همین الان من تسلیم میشم. نه، یک روند. ما اینو میدونیم. نه، زمان میبره. همینجور باید این تسلیم و اطاعت رو تمرین کنی و در این تسلیم و اطاعت رشد کنی. در چقدر زیباست در رساله عبرانیان در این باره درباره الگوی ما عیسی مسیح صحبت میکنه. میگه شما یه الگوی زنده دارید اونجا که از اون باید پیروی کنید، که همونطور که اون رشد کرد در این تسلیم به خدای پدر، شما هم رشد کنید. وقتی خداوند ما عیسی مسیح رشد کرده، پس ما هم با بهره گیری از این الگو میتونیم رشد کنیم. یادتونه که در انجیل لوقا در باب 2 درباره زمانی که رفته بود مونده بود تو معبد و مریم و یوسف دنبالش میگشتن، وقتی پیداش کردن کلام خدا میگه چی؟ میگه مطیع پدر و مادرش شد. و بعد همینجور در این آیه ببینید چقدر زیبا میگه در رساله عبرانیان باب 5 آیه 7، میگه او یعنی عیسی مسیح در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. عیسی مسیح تسلیم شد، اما ما هممون خوب میدونیم که از همون ابتدای خلقت این امر تسلیم توسط ما انسان‌ها با مقاومت روبرو شده. نه، یکی از بزرگترین مشکلامون اینه، مقاومت میکنیم در مورد تسلیم به خدا. هنوز هم ذهن ما، تمام وجود ما فریاد میزنه راهای خودم چقدر شیرینه، اون کاری که خودم دلم میخواد. هنوز این مقاومت به ضد تسلیم در وجود ما یک مشکل و اشکال اساسی هست. تو کلیسا بعضی موقع ما چنان رفتار میکنیم که انگار من مقدس ترینم، راهای من بهترینه. اصلا هم اهمیت نمیدیم که بابا اون دیگری راهایی داره، رویاهایی داره. به حرمت مسیح هم نه، راهای من مقدس ترینه. قهر میکنیم، از کلیسا میریم. چرا؟ چون نمیخوایم تسلیم قدرت برتر بشیم. اون اقتداری که از آسمان داده شده، ما که هیچ کدوم قدرتی از خودمون نداشتیم، اقتداری نداشتیم، از آسمان بخشیده شده. نمیخوایم تسلیم این اقتدار بشیم. قهر میکنیم، از کلیسا بیرون میریم. تو خونه هامون هم همین وضعیت، خیلی بهتر از این وضعیت کلیسا نیست. بیشتر ما متمرکز این هستیم که فرزندامون مطیع ما باشن، مطیع پدر و مادر باشن، تا اینکه تسلیم خدا باشن. عصبانی میشیم وقتی که اونا ما رو اطاعت نمی کنن، و عوض اینکه غمگین بشیم چرا که اونا تسلیم خدا نیستن و در راه خدا زندگی نمی کنن، بیشتر از این عصبانی میشیم که چرا ما رو اطاعت نکردن. نه، موافق این حالت رو داریم. وضعیت خونه های ما اینطوریه، و همین باعث میشه که عکس العمل نشون بدیم و بچه هامون رو خشمگین و عصبانی کنیم. نه، که کلام خدا میگه از این کار پرهیز بکنید. در قلب ما، در کلیسای ما، در خانواده ما یک چیز اصله، و اون نوع تسلیمی که مسیح روی صلیب داشت، نشانه تسلیم کامل. این حقیقت باید همواره پیش نظر ما باشه که ما انسان گناهکار هستیم و محتاج فیض خدا هستیم. تسلیم رو تمرین کنیم تو خونه هامون، توی کلیسا تمرین کنیم. نتایجی رو میگم برای شما که بدونید که بیهوده نیست این تسلیم، برای شما ثمراتی داره. تسلیم یک، من نخواستم حسین رو بیشتر از این اذیت کنم که تایپ کنه، براتون میگم به خاطرتون بمونه چه ثمراتی داره تسلیم بشین، به چه دردمون میخوره. یک، مهمترین چیز ما رو وارد یک رابطه غنی‌تر و عمیق‌تر و صمیمی‌تر با خدا می‌کنه. نه؟ یک رابطه محبت‌آمیز همراه با شادی. شیما توی دعاش داشت دعا می‌کرد که خدای به ما سرزندگی بده، شادی بده. کجا می‌تونیم این شادی عمیق رو پیدا کنیم؟ بهتون میگم جز به تسلیم واقعی به خدا این سرزندگی و شادی رو پیدا نمی‌کنه. همون لذتی که 7 بار اونجا اون مرد تسلیم به خدا داشت توی مزمور 119 میگفت، میگه که وقتی که تو در تسلیم زندگی کنی در آسایش به سر میبری. در آسایش، ببینید در همون مزمور 119 آیه 45 چی میگه؟ میگه در آسایش گام خواهم زد زیرا جویای احکام تو بودم. آیا انتظار ما از خونه هامون اینه که آسایش درش باشه؟ نه، بزرگترین چیز میگه تو خونم آسایش داشته باشم. میگه چه جوری تو این آسایش رو تجربه میکنی؟ وقتی که در راه های خدا با تسلیم گام میزنی. آمین. تسلیم یکیشو که گفتیم، دو فضای کاری برای روح القدس بیشتر باز میکنه. روح القدس میتونه کار بکنه. تسلیم هم به شخص تسلیم شونده برکت میده، هم به اون شخصی که تسلیمش شدی. عیسی مسیح تسلیم اراده پدر شد تا به مرگ صلیب. میگه پس خدا او رو تا به غایت سرافراز کرد و نامی بالاتر از هر نام دیگه‌ای به عیسی مسیح بخشید. به خاطر چی؟ به خاطر تسلیمش. پس هم خودش برکت گرفت و هم باعث برکت بسیاری گردید. امروز اگه من و شما پارسا و عادل هستیم، به خاطر تسلیم عیسی مسیح هست. تسلیم کامل. کلیسا بگه جلال باد بر آن عادل. جلال باد بر اون عادلی که خودشو تسلیم پدر کرد. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از 7 پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.